بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی جلسه 303 مورخ
28/11/91. بله دیگه ما بر تحلیل دیگه حاشیه فعل مبسوط دیگری نداره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع ششم، فرع هفتم بود فکر میکنم، فرع ششمه. فرع ششم این بود که در مورد اختلاف زن و شوهر در مأمونیت، با این که فرض شد در بعضی از صور از باب مدعی و منکر یا از باب تداعی معذالک، جمعی از علما فرمودن که اگر بینه وجود نداشته باشه قد دم قولها بلا یمین، قول این زن مقدم است بدون قسم. صاحب دروس شهید اول چنین فرموده است: سید صاحب عروه در بعضی از صور فرموده است و ظاهر عدم استحقاق الیمین علیها، سؤال این است که به چه دلیل قدم قولها بلا یمین؟ این دلیل برش چیست؟ توضیح مسئله رو به تفصیل در کتاب القضا باید بررسی کرد. نهایت اینجا سربسته عرض میکنیم در صور اربعه که ما تصویر کردیم دو صورت اول که بحث دعوا مطرح نیست، ربطی به قوانین باب قضا نداره، ولا معنا برای این که زوج به زوجه بگوید قسم بخور. در اون دو صورت که قسم معنا نداره، حالا در عرف است گاهی در هر چیزی طرف به طرف قسم بخور، اگه قسم خوردی من قبول دارم، گویا اصلا ارتباطی به طرف مقابل نداره. اینجا هم در دو صورت اول تصویر کردیم ارتباطی به زوج نداره بالاخره، چون ادعای حقی نمی کنه زوج. هر جا بحث حق باشه ممکنه قوانین مدعی و منکر یا قسم خوردن یا رد قسم بیاد، اما صورتی که زن به وظیفه شرعیش باید عمل کنه، مردم به وظیفه خودش، حالا هر جور هست. خانم میگه روزه بر من ضرر نداره، مرد میگه ضرر داره، مرد بگه قسم بخور که روزه بر ضرر نداره، خب ارتباطی به او نداره، مثلا قسم اینجا معنا نداره، مگه قسم حضرت عباس که او دیگه استثناست، بالاخره اون همه جا رایجه، ولی قسم معنا نداره اینجا دیگه، قسم یعنی چی؟ اما در دو صورت اخیر که بحث دعوا و باب منازعه و ادعاء تضییع حق است، چرا از بعضی از کلمات استفاده می شود که بدون قسم قول زن مقدم است؟ نگاه به این مسئله با عنایت به این مبنا روشن می شود، این که می گوییم طریق بر این زن ایمن است یا خوف داره، این خوف و عدم خوف دو نگاه به این نکته است. یک نگاه این است که این خوف که موضوع حکم است صرفاً یه صفت نفسانیست، نه یک طریق عقلایی، بدین معنا که اگر این زن روحیش ضعیف بود، عقلا هیچ ترسی برای او تصویر نمی کنن برای همچه زنی که در این جایگاه باشه، ولی خود او این اضطراب نفسانی رو دارن، خوف این چنینی به ما هو صفت و نفسانی مسقط حج است. اگر خوف رو بدین گونه معنا کردی، در کتاب القضا بحث مبسوطی است که اگه دعوا برگشت به صفاتی که لا یعلم الا من قبلها، صفاتی است که ظاهر حال و بیانه درش راه نداره، مثال میزنن مثل حیض زن مثلا. در این گونه موارد گفته می شود که احتیاج ندارد قسم بخوره، صرف ادعای او کافیست. در ما نحن فیها اگر کسی خوف رو به ما هو صفت و نفسانی معنا کند، لذا اینجا باید بگه قدم قولها بلا یمینه. اگه شوهر بیانه نداشت، ظاهر حالی نبود، قدم قولها بلا یمینه، بدون یمین قول زن مقدم میشن. اما اگر ما مقصود از مأمونیت طریق رو یه طریق عقلایی فرض کردیم، بدین معنا که تارتن عرف و عقلا با این نظریه هماهنگن که این خانم با این خصوصیات مأمونیت طریق نداره، زنم میگه من مأمونیت طریق ندارم. اگر مأمونیت طریق و خوف رو خوف عقلایی معنا کردیم، نه صرفا صفت نفسانی قائم به نفس او، کمایز هر و از ادله که ملاک مأمونیت طریق است عقلائیاً، در این صورت دیگه این ادعا صفت صرف نفسانی نمیشه که لا یعلم الا من قبله ها. لذا قوانین مدعی و منکر جاری می شود، مدعی باید بیانه بیاره، اگه بیانه نداشت منکر قسم می خوره. لذا به نظر ما این نگاه که بگوییم شوهر حق تحلیف زن رو نداره و قدم قولها بلا یمینه، اگر مقصود دو صورت اول است، مسئله برهانی و قابل قبول است، سالبه به انتفاع موضوع دعوایی نیست که قسم باشه. اما اگر مقصود در دو صورت اخیر است، کما هو ظاهر کلمات شهید در دروس، حق این است که در این دو صورت چون ملاک مأمونیت عقلائی طریق است، لذا همه قوانین مدعی و منکر جاری خواهد شد، از جمله حق تحلیف زن. هر چی نه دیگه حرف اینه. ببینید اگه باب که قضا شد ما یه مدعی داریم یه منکر، باید بررسی کنید زوج منکره یا زوجه منکره. فرض کنید زوج مدعی، زوجه منکر، در همه ادعاها همین است، هر دو میگن ما اطمینان داریم به این مسئله. وقتی از این باب شد، اولین راه این است که زوج بره بیانه بیاره، چون مدعی است مثلا، بیانه بیاره یا ظاهر حالی ادعا کنه به نحوی. وقتی بیانه ای نداره زوج، چاره ای نیست، مثل همه ادعا نوبت به قسم میخوره. زوج میگوید یا کسی میگوید آقا بنده 10,000 تومان از این آقا طلبگارم. بسیار خوب، این 10,000 تومان طلبگارم میشه مدعی و منکر دیگه. اگه او بیانه داره بر طلبگاری ادعا میکنه، نداره، منکر قسم میخوره، تمام میشه میره قسم میخوره، من اطمینان دارم با قسم طریق معمون است، تمام شد دیگه. بس بعد فرع هفتم که ما قبلا اشاره نکردیم ولی در تحریر امام ذکر میکنن، مطلبی هم زیاد نداره، این است که لو انفصلت المخاصمه بحلفها او اقامت البینه و حکم لها القاضی فالظاهر سقوط حقه. نکته در این فرع این است که بالاخره شوهر قبل از مراجعه به قاضی از زن تقاضای تحلیف کرد، یا به قاضی مراجعه شد باب تداعی بود چنانچه حضرت امام تصویر کردن، زن بینه اقامه کرد بر معمولیت طریق، مرد بینه نداشت، بالاخره قاضی به نفع زن حکم کرد. در هر دو صورت، چه صورت قسم خوردن زن با تحلیف شوهر، شوهر پیشنهاد کنه قسم بخور، و چه با اقامه بینه و قاضی، در هر دو صورت حق زوج ساقط است و دیگه نمیتونه مانع رفتن زن بشه به حج. وجهش این است که در کتاب القضا اثبات شده اگر مدعی مدعا علیه رو مکلف به تحلیف کنه با قسم خوردن مدعا علیه، دیگه حق مدعی ساقطه، یا با حکم قاضی به نفع احد المتخاصمین حق متخاصم آخر ساقط است، حتی دیگه حق مقاس و تقاس هم اگر بتواند نخواهد داشت. لذا در هر دو صورت دیگه زوج تکوینن بعد از تحلیف یا بعد از حکم قاضی حق جلوگیری از رفتن زن رو به حج تکوینن نخواهد داشت.
صورت
اونا دیگه مباحثش در کتاب القضا مقدمه یه روزم اشاره کردیم، اگه تداعی باشه بینه ها تساقط کنن، اگه دو تا بینه اقامه بشه آیا ترجیح هست، ترجیح در بینه ها به چیه، همون که در مقبوله گفته شد خود به اعدل هما و اوسط هما، یا نه ترجیحی نیست تساقطه، یا علا فرض تساوی تساقطه، وقتی تساقط شد بعد چه کار کنه، آیا در بعضی موارد تداعی نوبت به قرعه میرسه بعضی از امور مالی، در بعضی از امور مالی نوبت به تصنیف میرسه، قاعده عدل و انصاف است، یا چه جور باید حکم بشه، اونا دیگه در کتاب القضا. اینجا فقط روشن میشه اگه باب تداعی باشه احکام تداعی داره، باب مدعی و منکر باشه احکام مدعی و منکر داره. فرع هشتم و آخرین فرع در این مسئله این است که اگر این خانم با عدم اطمینان به امن طریق بدون محرم سفر حج رفت، آیا این حج او بلا محرمین با عدم اطمینان به امن طریق صحیح است و مجزی از حجۃ الاسلام است، یا صحیح نیست و باطل است، یا نه حجش صحیحه ولی حجۃ الاسلام نیست؟ اینم فرع مهمی است که آخرین فرع در این مسئله است. خب آقایون مطالعه کردن اینجا چی باید بگیم؟
مشکل معلوم های فاضل اینجا باید
خب آقای فاضل چی میفرمن؟
اولا که ظاهر اینه که هم سریعه و هم نقطی هست از درمون اسلامه.
خب پس ظاهر خیلی کن
اینجا باید معلوم نیست حجت
الاسلام سرعی معلوم نیست مجزی از حجت الاسلام این هم یک قول گفت
ظاهر کلام امام باید برمیدن اینجا
خب این حرف حضرت امام مثلا اینه که صحیح است و موج نظر خودتون چیه؟ چی باید گفت اینجا؟ همینجور باید بگیم یا نه؟
حجت الاسلام نیست.
خب صحیحه ولی حجت الاسلام نیست.
بله.
نه دیگه بحث حکم حاکم نیست دیگه اصلا اینجا. تصویر حکم حاکم نیست. این حجت بلا محرم مع عدم الامن.
حجت الاسلام نیست.
صحیح هست ولی حجت الاسلام آخر هم یعنی این نگاه هم هست بعضی از آقایون دارن. خب
یه دو جا حجش صحیح
ولی
حجت الاسلام نیست، چون که شک داریم که شرایط
استفاعت در اینجا موجود
هست.
خیلی خوب، تا ببینیم اینجوریه یا نه.
نه اصلا شرایط استفاعت خوب هم به طریق از شرایط استفاعتی تا یه شک داری که
یعنی شرط واجبه نه شرط وجوب. خیلی خوب، اینه بعضی از آقایونم دارن. بله خوب، اینا همه تا ببینیم. عرض میکنیم که عبارت حضرت امام در تحریر خب دوستان ملاحظه کردن بدین گونه است: و این حجت بلا محرمین مع عدم الامن صح حجها سیما مع حصول الامن قبل الشروع فی الاحرام. توضیح این فرع این است که خانمی مأمونیت طریق براش محرز نیست، یا اطمینان داره راه مأمون نیست یا شک داره دیگه. اینجا بحث ادعا و دادگاه و یرفا هم نیستش. علی الظاهر برای این حجش نیاز داره که با قوم ثقاتی بره یا با محرم بره به مکه. معذالک ریسک میکنه بدون محرم به حج میره. آیا حج او صحیح است؟ مجزی از حجۃ الاسلام است یا نیست؟ ابتداءً دو فرع رئیسی این مسئله پیدا میکنه و دو صورت. صورت اول تارتن طریق مأمون نبوده است اما به مدینه که رسید مشکل حل شد، یعنی از مسیر خوف داشته اما دیگه از مدینه که بعد بره مسجد شجره محرم بشه و اعمال حج رو انجام بده هیچ مشکلی دیگه نیست، هیچ خوفی دیگه نیستش. در این صورت بلا شک و طبق همه مبانی الا مبنای خاصی که مرحوم آقای حکیم دارن، حج این خانم صحیح و مجزی از حجۃ الاسلام است. وجهش این است که بارها گفتیم در مقدمات توسلیه مشکل در مقدمه بزر مقدمه سرایت نمی کنه. لذا می گفتیم اگر کسی با مرکب غصبی ماشینی رو دزدی کرد و با اون ماشین خودش به مدینه رسوند، این مقدمه توسلی حرام ذل مقدمه رو دچار مشکل نمی کنه. لذا از لحظه احرام اگه محمول غصبی نداشت با او بحثایی که کردیم حج او صحیح است. ما نحن فی هم افروز که طریق مأمون نبوده است تا شهر مدینه، لذا این سفر او الی المدینه سفر حرام بوده است. نمازش هم میباید تمام بخونه الی شهر مدینه، اما از لحظه‌ای که قبل الاعمال و قبل الاحرام خوف منتفی شد، مأمونیت حاصل شد، دیگه عمل بلا شبه صحیح است و مشکل مقدمه و ذل مقدمه سرایت نمی کنه. این یک صورت. صورت دوم این است که این عدم امن در حال اعمال هم وجود دارد. همچنان با این قافله ای که این خانم مسافرت کرده است مأمون الطریق نیست، سواء در مدینه در حال احرام رفتن از مسجد شجره به مکه، رفتن از مکه به عرفات و منا و هاکذا. آیا در این صورت که عدم امن مقارن با اعمال هم موجود است؟ وضعیت چگونه است؟ دو نگاه در اینجا فی الجمله از سوی فقها وجود داره. حالا مسئله با صوری پیدا میکنه، به صورش فعلا صور جزئیش کاری نگیرید، این دو نگاه رئیسی مهمه تحلیلش کنیم تا بعد ببینیم چه باید بگیم. نگاه اولین است که بگوییم حج او صحیح و مجزی از حجت الاسلام است. این نگاه رو سید صاحب عروه و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه دارن. سید صاحب عروه ابتدا میگه اشکالون ولی الاقوا الصحه، که صحت هم اینجا ظهور در اجزا داره، عبارت ها رو کسی بخونه به روشنی در میام. حضرت امام هم که با صراحت میگن و این حجت بلا محرم مع عدم الامن صح حجها، اگر حج انجام داد بدون محرم با این که امن طریقم نداشت حجش درسته، سیما مع حصول الامن قبل شروع فی الاحرام. این صورت اول سیما میفهمن، خصوصا در این صورت که روشن مسئله، این صورت هم نباشه در حال اعمال حج مأمونیت برای زن نباشه معذالک حجش صحیحه، یعنی مجزی هم از ظهور کلامان امام هم اینه. این یک نگاه. نگاه دوم این است که این حج مجزی از حجت الاسلام نمی باشد، ولو فی الجمله بگیم در بعضی از صور حجش صحیحه ولی مجزی از حجت الاسلام نیست. این نگاه رو مرحوم آقا ضیاء عراقی در حاشیه‌شون بر عروه مدرسه نجف مرحوم آی خویی و جمعی دیگر از آقایان مطرح میکنن. مرحوم آی خویی میفرمان فی القوت اشکالون بل منع. سید فرمود اقوا صحت، مرحوم آی خویی میفرماین نه، این که بگیم این قویس اشکاله بلکه منع است نخیر. و در معتمدم توضیح میدن که در بعضی از صورت یک صورت درست میکنن میگن ممکنه حجش صحیح و مجزی باشه، اما در سایر صور نگاه کلی اینه که این حج مجزی از حجت الاسلام نیست. مرحوم آوازی ها میفرمان در بعضی از صور که اصلا باطله، در بعضی از صور ولو باطلم نباشه مجزی از حجت الاسلام نیست. اینجا دقت کنید، برای این که مبانی این دو نگاه متفاوت روشن بشود، فعلا یک نکته اصولی در این باب باید ملاحظه بشه. مراجعه کنید کتاب تفصیل و شریعه، کتاب الحج جلد اول صفحه 337، خلاصه وجه صحت این است که این تلمیذ حضرت امام می‌فرمایند ما نحن فی از باب قاعده تزاحم است و در تزاحم درست اهم مقدم است ولی ترتب جاری است. اگر کسی اهم رو ترک کرد مهم فعلی میشه. در ما نحن فی اهم ترک سفر است، ولی اگه این خانم به سفر رفت اهم رو ترک کرد وجوب حج فعلی است، لذا مجزی از حجۃ الاسلام است. حج امر وجوبی داره، با ترتب مجزی از حجۃ الاسلام است. در مقابل مدرسه نجف مرحوم آی خویی در کتاب معتمد جزء اول صفحه 286 تصریح میکنن که این که بعضی توهم کردن مسئله از باب تزاحم است و ترتب جاری است، این توهم باطل است. مسئله از باب تزاحم نیست، لذا ترتب فرض نمیشه، بلکه بگوییم مسئله از باب اجتماع امر و نهی است. مثلا جانب نهی مقدم است، لذا در کثیری از فروض این حج منهی عنه است و باطل است و عمل منهی عن مقرب الی الله نمیتونه باشه. این دو نگاه هست، عبارتاشونه حتما مطالعه کنید، هم عبارتهای تفصیل و شریعه ره هم کلام مدرسه نجف رو. یک عبارتی مرحوم آقا زیاد دارن که یک قسمتیش اشاره به یه مبنای دیگر است، اون عبارت رو ببینید شاید خودتون توجه کنید که اشاره به چه مبنایی است. اون رو بعد اشاره میکنیم، سربسته مهم نیست خیلی مطلب، ولی این نکته مهم است که تصویر کنیم، عبارتهای تفصیل و شریعه رو ببینیم، عبارتهای معتمد رو ببینید، با هم مقارنه کنید ببینیم اینجا چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. I'm going to go to the hospital.
خب